أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. بحث ما راجع به سیر معنوی و سلوک معنوی در ماه مبارک رمضان بود که عرض کردم با دو چیز حاصل می شود: تلاوت قرآن نازل و از طرف قرائت قرآن ساعد، یعنی دعاهای معصوره از اولیاء خدا را ملتزم بشود که در ماه مبارک رمضان بخواند، و این موجب می شود که این سیر معنوی حاصل بشه و قرب الله تعالی برای او پیدا بشه. و قرآن ساعد مکمل عرض کردم قرآن نازل است، هم او و هم این. خب بعد راجع به دعا حقیقتش بحث کردم تا رسیدیم به اینجا که اهل معرفت می گویند شرایطی دارد دعا، عقلی و نقلی. در شرایط عقلی جلسه گذشته عرض کردم یک رو این است، این که دایی یعنی عبد علم داشته باشد به قدرت ربش در اینکه عطا کند اون چرا که عبد در این دعا و خواندنش ربش را طلب می کند از او. اول این، دوم و او مسئله این که این معنا که او قدرت دارد و از طرفی هم بخل ندارد، اون دارد این ندارد است. نعوذ بالله، ربش بخیل نیست، از آنچه را که تحت قدرت اوست به او عطا بفرماید. این بحث جلسه گذشته من گفتم بیرو تتمش رو جلسه آینده میدم. و اما هم در باب قدرت در این جلسه میخوام مطلبی رو بگم، هم در مسئله بخل. اما ابتدا بخل رو من مطرح میکنم. بخل از نظر اصطلاحی در باب اصطلاح رذایل اخلاقی که تعریف میکنن این است که انسان چیزی تحت قدرتش باشه داشته باشد و به غیر چه ندهد و اون چرا که در اختیار دارد مورد احتیاجش نیست. اینه میگن بخل. اگر مورد احتیاج باشه بدهد ایثار است، اون یه بحث جدایی است. من در مباحث اخلاق اینا رو گفتم. در این که خداوند بخیل نیست، نعوذ بالله، نمیشود بخل را به او نسبت داد، این یک بحث عقلی است. حالا من عرض میکنم بخل متفرع بر میگن به این که یه نوع احتیاج است. توجه میکنی چه هست کنن؟ گرچه در باب رضا اخلاقی میگن مورد احتیاجش نباشه. من تو هم شود که خداوند غنی مطلق است، خداوند غنی مطلق است، بی نیاز مطلق اوست. من یه وقتی در باب مسئله غنا گفتم که خداوند غنی مطلق است و غنای او بلغیر نیست، غنای او ذاتی است. لذا بخل معنا ندارد نسبت به خداوند. و در باب دعا به خصوص ما این عباراتی را که در روایات می‌بینیم اشاره به همین معنا دارد. من جلسه گذشته روایتی را از پیغمبر اکرم خوندم، اگر نظرتون باشه، در آخر روایت جمله‌ای داشت، گفتم باشه بعد، که ائمه آمده بودن و پیغمبر اکرم اینا استدلال کرده بودن در باب این که شما بخواه و او اجابت میکنه. چرا؟ چون اذن در دعا داده. این بحث کلام میشه. در یکی از روایات این بود که از پیغمبر ما کان الله لیبتل عبد الدعا فیغلق عنه باب الاجابه، بعد این جمله رو پیغمبر داشت: الله اکرم من ذلک. این اشاره به این معنی من کرد، چون جلسه گذشته درست این جمله رو گفتم باشه، اشاره به اینه. و او این است به این که این که اذن به دعا داده معنیش نیست که اجابت بکنه، درست. این هم وقتی طلب حقیقی است که من علم داشته باشم که مدعو من توان برآوردن حاجت من رو دارد، درست یا نه. میمونه یه مطلب که من این توانش رو داره اما نده، درست. اینو پیغمبر بلافاصله جواب میده: الله اکرم من ذلک. جواب اونه. و او این است به این که خدا بخیل نیست، بزرگوارتر از این است، بزرگوارتر از این است که عبد از او بخواهد، او هم در توان دارد و به او ندهد. چرا؟ چون این معنایش بخل است. من خواستم این رو قشنگ البته هر شبت که چیز کنم. آقا تو رو به خدا بذاری ما حرف رو بزنیم، این پس پلا عکس از من نگیری. خودم چند تا عکس هم باشید اونجا بدتر بشم. خدمت هر شود که ما در روایات بسیار داریم، توجه کنی، که حتی به صراحه این معنا رو مطرح میکنن. روایت در اصول کافی هم هست، من یه بخشی از اون روایت رو میخونم. من برم اول سراغ اون وصایای علی علیه السلام، اونجا هم بود، چون اونجا گفتم باشه من بعد دیدم. اولین جمله ای رو که علی علیه السلام خطاب میکنه دلیل که به فرزندش: اعلم ان الذی بیده ملکوت الدنیا والآخره قد اذن لدعائک و تکفل لاجابتک. فهمیدی؟ بخل نمیبرزن. خب این روایت که در اصول کافی است، روایت مفصلی است که امام صادق سلام الله علیه از آبا گرامشون از پیغمبر اکرم نقل میکند: ان الله تعالی اوها الی بعض انبیائهی فی بعض وحیه و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی. چقدر قسم، قسم پشت قسم، و ارتفاعی علی عرشی لا اوقت ان عمل كل معمل غير بالياس. تو اینجا علم يعلم، یعنی علم يعلم، آیا نمیدونه بنده من؟ من ترقت نائبه من نوائبی انه لا يملك كشفها احد غيري افيراني ابدا بالعطا قبل المساله ثم اسال فلا عجیب ثم بعدم فلا عجیب سائلی. بعد خوب دقت کنید، سریع: ابخیلون انا فیبخلونی عبدی. فهمیدید دیگه؟ خیلی سریعه تو این روایت ها. بنده من میدونه من قدرت رو دارم، توانو دارم، میتونم حاجتشو بهش بدم، درسته یا نه؟ اگر ندادم چیه جهتش؟ بخله دیگه. ها؟ دیگه غیر از این نمیشه گفت. رفتم مثلا پیش کسی کارم گیر کرده و
یقینم دارم این که میتونه گرم واکن نمی کنه چیه اینجا؟
در این روایت داره ابخیلون انا فیو بخیلون عبدی اولا ایسل جود و الکرم و لی الله اکرم پیغمبرتون روایت اول ایسل عفو و رحمه بیدی اول از تو انا محل آمار کنان تو خیلی مفصل روایت مفصل من مخصد همین جمله مفصل غنی مطلق معنا ندارد نعوذ بالله به او نسبت چی بخل دادن. این یه نکته بود که جلسه گذشته گفتم بعد عرض میکنم و نکته بالاتر و او در ارتباط با قدرت هست. یه بحث در قدرت هست و او این که مسئله قدرت خداوند تنها این نیست که میتواند دیگاه کنید که جنبه فقط اثباتی داشته باشه، نه این نیست، یه مطلب اضافی داره بود. یه مطلب اضافی داره. اون مطلب اضافیش رو من یه وقتی تحت این عنوان یادم به نظرم شبهای لیلی قد بود اینو عرض کردم که فرق بین اخلاص در عبادت و اخلاص در دعا این چی چی؟ یکی اینا یه دوتاست. در باب اخلاص در عبادت معنیش اینه که فرض کنید نماز رو که میخوانید اینجا فقط رضای خدا باشد در نظرتون، رضای غیر خدا ها نباش. اگر رضای غیر خدا آمد توجه میکنید یعنی در این نیتتون، غیر آمد اینجا دیگه اخلاص چیه؟ نیست، بحث ریا مطرح میشه. اینو میگن اخلاص در عبادت که رضای خدا فقط در نظر باشد و بس، در اون فعل عبادی و پرستشی که داره انجام میده. اخلاص در دعا معنیش نیست، معنای اخلاص در دعا چیز دیگری. اخلاص در دعا معنیش اینه که حالا من میگم خب که در باب قدرت مطرح کردم، او میتواند خواسته مرا برآورده کند، این جنبه اثباتیش، کنارش یه جنبه نفی داره اون اخلاصه، غیر او نمیتواند، اینه میگن اخلاص در دعا. حرفای من خوب گوش و این شبا یاد بگیرین، یه خود خودتون دلاتون آماده کنین بعد بفهمین که جوری دعا کنین. غیر اونه انحصار قدرت در خدا، این اخلاص در دعاست، انحصار قدرت در خدا این اخلاص در دعاست. که ما در روایات داریم و اونگاه دعا مخلصانه انجام می شود و انفذ است. دیدید که تو روایات که من گذشته خوندم برد دارد که بی برو برگرد است، که عبد ربش را قادر ببیند نسبت به طلبهایش و درخواستهایش شد و غیر او را چه درش قدرت نبیند. این
اینجاست که این بحث مطرح میشه که عبد اگر علم داشته باشد به قدرت ربش و انحصار قدرت در ربش و عدم بخل نسبت به ربش، اینجاست که دعاش چی میشه؟ ها؟ به هدف اجابت میرسه. من حالا میرم سراغ این در باب چی دهل معرفت در چی دم داریم، در روایت هم داریم که در اونجا که الان خوندم روایتو، تو چجوری میخوای نسبت بخل به من بدی؟ ها؟ تو فکر نکردی؟ تو خیلی از نعمتات قبل از آنی که تو اصلا به من بگی از من بخوای به تو دادم، و وقت میشه تو بخوای من به تو ندم؟ تو روایت دقت کردی شما؟ افگرانی مگه نمیبینه چی تعبیر میکنم؟ با اما کوری کوردل، البته من که خودم اینجوریم میگرانی. ابدع بالعطا قبل المسئله، مگه تو نمیبینی من همیشه مخیر که بخوای ندم؟ یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقا، در دعاست یا مبتدعم من نعم قبل استحقاق، آی کسی که آی موجودی که ابتداء به نعمت میکنی قبل از اینکه مسئله استحقاق و تقاضا و هیچ خبر نیست، از اون بر انحصار در قدرت، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینا رو باورش بیاد هرچی سطحه علم انسان به قدرت حق شو به قدرت او و انحصار قدرت در او و عدم بخل او سطح علم بالا بره، دعاش هم بیشتر میشه. نیست اینجور؟ سوال میکنم بره اینه، هرچه سطح علم من به این که خدا چه توانمند است و توانایی هم منحصر به اوست، بخیل هم نیست، درست یا نه؟ اینجا چی میشه؟ این همونیست که در روایات دارد، در بعد از روایات ما دارد، به این که از کوچکترین چیزها تا بزرگترینش از اون دیگه رو غیر او هیچ چیه برد اینه. روایت میکنم از علی علیه السلام چه تعبیر زیبایی میفرماید، میفرماید اعلم الناس بالله سبحانه اکثرهم له مسئلت، هرچی در بین مردم کسی باشه که سطح علمش بالا برود نسبت به خداوند و این صفات خداوند توجه میکنی، او بیشتر از همه از خدا چیز میخواد، این مربوط به همینه. لذا ما در روایات این رو داری، برید دنبال این معنا که از نظر درونی شما یقین قلبی پیدا بکنی، یقین قلبی به چی؟ به قدرت خداوند، توانایی او و انحصار قدرت در او و عدم بخل در او، و به تعبیری که توی قالب تو دعا میرسند اینو میگن،
به این که یقین به اجابت، اینی که تو روایت وارد شده معنیش نیست که من گفتم. دیدی شما خیلی روایت داریم، ما به چیزای مختلف هم داریم، تعبیرات مختلف تو روایات، اون همینیست که من دارم میگم، من بازش کردم این رو. این یقین به اجابت کی پیدا میشه؟ ها؟ کی یقین پیدا میکنم؟ اون موقعی که بدونم این طرفم هم قدرت داره، غیر اینم نمیتونه و این بخیلم نیست، کریم جواد میده. من آیه چیز رو باید بکنم. این روایت در رسول کافیست. سلیمان ابن عمر میگه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز و جل لا یستجیب دعان به ذهر قلب ساک، که بعد میرسیم فاذا دعوت فاقبل به قلبک. موقعی دل دعا میکنی دلت به سوی خدا، اما کدوم دل؟ ثم استجب به اجابه، یقین داشته باش بهت، یعنی این باور درونی تو باید باشه. این یه نکته. من یه اشاره بکنم به یه دسته از روایات در باب دعا. ما دو تا دسته داریم، یه دسته از روایات این مسئله همین یقین رو مطرح میکنه، یه دست ما داریم ظن و یقین. 100% به اصطلاح ما ظن، نه بش کنیم، ظن 100% نیست، پس 50% به بالاست، زیر 100%. یه دست از روایت ما داریم که تو شما حسن ظن به خدا داشته باشی، حسن ظن حسن زن یعنی اقلا 70-80% احتمال بدین به این که خدا خیلی شما میخواد بهتون بده. این دبیر من حالا یک سطور روایت میکنم بعد مثلا برس کنم. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست، اذا دعوت فاقبل به قلبک و ظنک حاجتک بالباط. زن اونجا استیقن رو از خود امام صادق علیه السلام، اینجا زنه. چطور شده اینا؟ ما از در علم فرق میتونیم بین یقین با زن. یقین 100% است، به تعبیر ما لود مولا دردش نمیده دیگه، تموم شد، اما زن نه، زیر 100%. حالا میگم چرا. هر دم دعاست. اول در یه سطح بالاست، توجه میکنی که میخوام بگم از نظر چی؟ اعتقادی. این مرتبه پایینش جنبه عمومیست، لااقل از این که چی؟ 100% نه، 80% قبولش باش، نه مشکوک باشی. ای بابا شک دارم خدا قبول میکنه یا نه. به تعبیر اهلش، اهل معرفت، این برای اوسط ناس است، برای امثال منی که ضعف ایمانی دارم است. یه زن نبیم داشته باش. لذا در حدیث قدسی این تعبیر وارد شده که انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا. ببین تنزل کرده خدا، میگه نمیخوام یقین داشته باشی. ها یقینا 100% لااقل زن به این داشته باش، خصوصی زن به من داشته که بهت میدم بعد از من بخوا. دیگه دیگه کنی چقدر تنزل. خب حالا اینجاست که بین انبیا و اولیا و اوسط ناس معلوم میشه چیه. اونی که نسبت به انبیا بود که سلاح انبیا دعا بود، اونها چون یقین به اجابت داشتن، ردخور نداشت،
با یه دعا مرده رو زنده میکرد، چون اون یقین داشت که من و تو نمیتونیم، چون برای خاطر اینکه نزن شک کم داری. قشنگ اینا رو باز کنیم، میخوایم معارفتون رو بیاریم بالا. مشکل ما اینجاست. این مشکل ماست. لذا من از که اثرات عقلیه مسئله قدرت، انحصار قدرت، عدم بخش، هرچی این سطحش بالا بره کاربرد دعا هم چیه؟ چه نسبت به الله تعالی، چه اولیاء الله تعالی کیست؟ و اینا دستگیری میکنم. خب میگه تو از من نخواسته، من به تو دادم، کار من این است. خدا میفهمید چی میخوام بگم؟ صفات الهیه هستی، درجه کنی کرم، درجه کریم مطلق است. اولیاء خدا هم همینه، کارشون دستگیری اصلا. به تعبیر من الان خیلی سطح آوردم پایین، توجه کنی چه از کردم. کار اینا دستگیری. اینم بهتون بگم فرقی هم نمی کن بین امور مادی و معنوی، بین امور مادی و معنوی توجه داشته باشید. به این که چه تقاضای امور مادی بکنی چه معنوی بکنی ها، اما با یک چنین دلی که واقعا دل متوجه اوست و یک چنین باوری نسبت به او داره کافیست. و ما رضا در روایات داریم همین که این رو داشتی تو دل قبل از این که سوال کنی بهت میده. حالا من بعد میرسم میگم احتیاج به سوالم نداره، یعنی دستگیری. خدا مینه، اولیاء خدا هم که اینها مظهر صفات الهی هستن، اونا هم کارشون همینه، یعنی همین دستگیریست. حالا من به ما مثال میگم، مثلا در زمینه های قابل دارد. حسین علیه السلام وارد کربلا شد، روز دوم محرم وارد شد. من که اینجور که در تاریخ دیدم دارد یه دونه نامه فقط نمیشه به کوفه، یه نام به یه نفر دستگیر نمیشه. باشن تو از زیبا، چون دیگه از دستی میخواد بره، این نمیشه. نباید این هم بمیره، این تمام دلش با منه. همه دلش با منه، من این ولش کنم، من چنین ولش کنم، محرومش بکنم این رو، چرا محرومش بکنم این رو؟ فهمیدید؟ اصلا و بدا حالا خبر نداره، من خبرش میکنم، مسئله نیستش. ببینید من خبرش میکنم، مثلا یه دونه نامه نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی.